بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و رجعت الاخرسه، انگار یک پاراگراف جلوتر، ثم مع دعواه و الدخول یکون مقرن بالمهر و هی مقرتون علی نفسها به سقوط نصفی. بحث در این بود که اگر بعد از طلاق اختلاف شد، مرد میگه این طلاق طلاق مدخول به هاست، پس من حق رجوع دارم، زنه میگه نه این طلاق غیر مدخول به هاست، پس تو حق رجوع نداری، این طلاق طلاق باینه. یک صورتش این بود، یک صورتش هم بالعکس بود. گفتم انگیزه ها فرق میکنه. یه صورت اختلاف هم اینطوری میتونه بشه که مرد ادعای عدم دخول میکنه، نه دخول، تا نصف مهریه رو بده، زنه میگه نه دخول شده پس کل مهریه رو باید بدی. در هر حال در درس گذشته توضیح دادیم در این گونه اختلافات اول مدعی و منکر رو تشخیص میدن. مدعی کسیست که خلاف اصل حرف میزنه، منکر کسیست موافق اصل حرف میزنه. اصل عدم دخوله، پس هر کدام در این دوتا مسئله مدعی دخولن، اون باید بیانه بیاره. اگر بیانه نداشت، اون یکی قسم میخوره و اثبات میشه که دخول نشده. خب دخول نشده طبق او عمل میشه دیگه. دخول نشده یعنی این طلاق طلاق باینه، طلاق غیر مدخول به هاست و این زن هم نصف مهریه رو میتونه ببره دیگه، کامل رو نمیتونه. خب در این فرضها مرده میگه دخول شده، مثلا یه فرضش این بود دیگه، اینو ادامه بدیم ببینیم چه مسائلی هم پشت سرش میاد. مرده میگه دخول شده، زنه میگه دخول نشده. خب مرده میخواد رجوع کنه دیگه، به خاطر این میگه دخول شده، زنه میگه نه دخول نشده غیر مدخولم به ها. خب مهریه رو میخوام بدیم، مرد طبق بیان خودش باید کل مهریه رو بده چون مرده اقرار به دخول داره. زن ولی نمیتونه کل مهریه رو بگیره. چرا نمیتونه بگیره؟ چون میگه دخول نشده، من مستحق نصف مهریه‌ام، پس در مهریه بر مرد واجب کل مهریه رو بده، بر زن واجب نصف مهریه رو بگیره. خب این تناقض شد، آخه چیکار کنیم؟ اون نصف دیگر چی میشه؟ نصف دیگر معلق در هواست، ولیکن یقین داریم مال یکی از ایناست دیگه، یا مال مرده است یا مال زنه، ولیکن این نمیتونه بجیر زنه چون اقرارش این است دخول نشده، اون میگه دخول شده باید بده به ایشون. اینجا یک حکم اینه چه اگر مرده واقعا میگه دخول شده، درست زن نمیتونه بجیره، باید به یه نحوی این پول رو به زن برساند، مثلا در چیفش بذاره، در یک شماره حسابش واریز کنه بدون اینکه معلوم بشه چه کسی واریز کرده، به یه نحوی این پول رو باید به زنه برساند اگر واقعا میدونه دخول شده و ادعا میکنه دخول شده. یه وقت دروغ میگه به خاطر اینکه بحث طلاق رجعی پیش بیاد، اون در مهریه حکم واقعی نمیاره، ولیکن واقعا دخول شده، لیکن زنه میخواست از شر این شوهر نجات پیدا کند، انکار دخول میکنه، یا دوران نامزدی بود نمیخواد آبروش پیش خانواده بره، انکار میکنه دخول رو، مرده میگه دخول شده. در هر حال باید به یه نحوی تمام المهر رو به زن برساند. این یک نکته، بعضی از فقها اینطور میگه، ایشون البته اینو صراحتا نداره اینجا. ایشون میگه این نصف مهر میمونه پادر هوا به عنوان مدخول المالک، احکام مدخول المالک بهش اجرا میکنیم اون نصف مهر رو، چون او باید بده چون ادعای دخول داره، این نمیتونه بگیره چون ادعای عدم دخول داره، انکار میکنه دخول. خب این بخونیم، سم این قسمت رو بخونیم تا بحث بعدی. این آقای سم ما ادعواه و ادخوله، این مرده ادعای دخول میکنه، پس یکونو مقرن بالمهر، اقرار به مهریه میکنه، یعنی میخواد بگه چه تمام المهر رو من باید بدم. وحیه مقرتون الا نفسها، در حالی که اون زنه بر علیه خودش اقرار کرده. بر علیه خودش یعنی چه؟ یعنی به سقوط نصفه، چون انکار میکنه دخول رو، یعنی میخواد بگه دخول نشده، پس من مستحق نصف المهرم، اون نصف الدیجر رو میگم من نه مستحق نیستم، پس بر علیه خودش اقرار میکنه. خب فاین کانت گبزت هو، اگر این زن مهریه رو گرفته بود قبلا، الان در بحث بعد طلاق نه، قبلا مهریه رو مرده به زن داده بود، فلا رجوع له به شیء، مرده نمیتونه رجوع کنه به جاها به زنش بگه من تو رو طلاق دادم پس نصف مهر رو بده، نمیتونه، چون میگن درسته من مستحق نصف مهرم، ولی طبق ادعای خودت باید تمام مهر به من میدادی، پس مرده نمیتونه رجوع کنه عملا به اقراری. و الا اگر نه قبلا قبض نکرده بود، زنه الان میخواد مهریه رو بگیره، زنه هم به مشکل برمیخوره، فلا تطالب و الا به نصفه، نمیتونه مطالبه کنه از اون مرد مگر نصف رو، عملا به انکارها، به خاطر انکار این زن خودش منکره دیگه، میگه من دخول نشده. ولو رجعت الی الاقرار به دخول. خب الان یه بحث دیگری، زن میبینه که طلاقم دادن با این وضعیت، دخولم شده، اینم انکار میکرد دخول نشده تا طلاق بایم بشه، از شر مرد رها بشه، اما دیگه طلاق داد و نصف مهر از دستش رفت به خاطر این انکار دخولش، از انکار برمیگرده به اقرار، میگه نه واقعا دخول شده بود، من دروغ میگفتم، حرف مرد درسته، پس اول انکار میکرد دخول رو، بعد از انکار الان اقرار میکنه. خب این اقرار میتونه بعدن شکایت کنه، محاکمه کنه مردشو بگه چه نصف محرم بده، چون تو خودت اقرار داشتی دیگه. بعضی ها میگن بله، چون اون اقرار داشت، اون اقرارشو میارم اینجا، فقط مانع بود من اقرار مرد رو مطالبه کنم، زنه نمیتونست اقرار مردشو مطالبه کنه، مانع داشت، مانعش چی بود؟ انکار خودش، اما الان اون مانع از بین رفته، زن نسبت به اقرار خودش پیگیری حقوقی نمیکنه ها، پیگیری حقوقی میکنه نسبت به اقرار شوهرش، میگه شوهر من اقرار به دخول کرده، من یه مانعی داشتم برای پیگیری، اونم انکارم بود، الان نه انکار نمیکنم، پس میتونم پیگیری کنم. یه بعضیا تحلیلشون اینه، بعضیا میگن نه هر مسئله جداست، شوهر در اون بحث دخول و عدم دخول اینها او ادعا میکرد، این انکار میکرد، الان یه مسئله دیگریست، اون مسئله تمام شد، الان شوهر باید دوباره اقرار کنه، بعضی ها میگن نیاز هست به اقرار دوباره شوهر. خب ولو رجعت الی الاقرار به دخول، اگر زنه از حالت انکار برگرده به حالت اقرار به دخول، لتأخذ نصفه، تا نصفو بگیره، ففی ثبوته لها او توقفه علی اقرار جدید من وجها، آیا مهریه رو میتونه بگیره؟ فی ثبوته لها، این مهریه ثابت میشه برای این زن، با صرف این اقرار خودش میتونه پیگیری کنه کل مهر رو بده، او توقفه علی اقرار جدید، یا این ثبوت توقفی زمینش برمیگرده به ثبوت. این ثبوت المهریه متوقف بر اقرار جدید منه منال این زوجه. زوج باید اقرار کنه، مرده باید اقرار کنه دوباره. وچهانه، دو تا وچه هست. خب بعضیا معتقدن میتونی پیگیری کنی چون مانع بود، مانع برطرف شد. بعضیا میگن نه، بحث مانع نیست، اصلا یه مسئله جدیدی، پرونده جدیدی درست شد، طبق پرونده جدید باید اون مرده هم اقرار کنه. میگه یه جایی که اولویت داره به جیم اقرار نیاز هست. کدوم جاست؟ ما بوی فریب احساس میکنیم، یعنی یک رنجی هست، بوی فریبه. چجور؟ ببینید زنه تا انگزای عده انکار میکرد، خب ثمره داره دیگه، تا انگزای عده انکار میکرد تا غیر مدخول به ها حساب بشه. عده ای که فرضی ها، چون میگفت دخول نشده عده نداشت، اگر دخول میشد چه عده داشت، تا اون انگزای دخول فرضی که عدهش تمام بشه صبر کرد، صبر کرد، فردا چه اون عده فرضی اگر دخول میشد این عده بود، فردا میره دادگاه میگه من اشتباه کردم، دخول شده بود، مهریه نصف دیگر مهریه رو منم بدید. خب اینجا دیگه متهمه. چرا متهمه؟ چرا تا دیروز چه اگر این انکار رو میکرد مرده هم میتونست رجوع کنه، طلاق با این تبدیل میشد به طلاق رجعی، تا اون موقع این حرف رو نزده، الان زده. اینجا دیگه مسلم پرونده جدیدیه. و اولا بالعدم، اولا به عدم ثبوت است، یعنی ثبوت نصف المهر ثابت نیست مگر مرده دوباره اقرار کنه. اولا بالعدم لو کان رجوعها بعد انقضاء العده، اگر رجوع این زن بعد از انقضاء العده باشد، البته عده‌ای در کار نیست، فرضی الا تقدیر دخول، این الا تقدیر دخول متعلق به این انقضاء العده است، اون انقضاء العده بر فرض دخول، یعنی عده فرضی، چون زنه گفته من دخول نشده به من، پس عده نداره، غیر مدخول به هاست. این انقضای العده به چه معناست؟ ادعای فرضیه، یعنی اگر دخول میشد این عده بود. این هم تمام شد. بحث بعدی، این بحث دیگه آسانه. ببینید لال چجور میتونه رجوع کنه؟ مرد لال خب چجور میتونست طلاق بده؟ اینجوری هم میتونه رجوع کنه. طلاقش به چی بود؟ در طلاق گفتیم که مثلا روسریشو بندازه روی سرش، یا با اشاره، یا بعضی گفتن هر دو، شهید اول احتیاط کرد گفت هر دو، اینجا هم به همین نه، روسری رو از سرش برداره، این نشون میده چی؟ یعنی رجوع کرد، میخواست بجه چه دیگه محرمی با من، دست زنشو بگیره، اینا رجوع هست دیگه. در طلاق ما احتیاط کردیم، شهید اول یه تبیینی داشت، نس یه حرفی میزد، فتوای فقها یه حرف دیگری، فتوای فقها میگفت بالاشاره المفهمه، نص میگفت که الگاء الغناء على راسها، شهید اول هر دو رو آورده بود. البته ما شهید ثانی اعتراض کردیم، گفتیم این روایت از باب تمثیله، این یکی از مصادیق اشاره است، اما بالاحتیاط اینطوری فتوا کرده بود، فتوا داده بود شهید اول، هم روسری رو بندازه روی سرش هم با اشاره بفهماند. اینجا دیگه این احتیاط نیست، چون دیگه روایات اینطوری نداریم در بحث رجوع. هر عملی که با اشاره نشون بده که این رجوع کرده کافیه. و رجعت الاخرس بالاشاره، رجوع لال، مرد لال، با اشاره المفهمت لها، اشاره ای که برسانت رجعت رو، رجوع کردن رو، لها یعنی لرجع. مثلا و اخذ الغنا عن راسها، و همچنین این مثلا روسری رو از سرش برداره. لما تقدمه قبلا خوندیم ان وضعه، ایشون اینجا و گفت، شهید ثانی اعتراض خواهد کرد، لما تقدمه من ان وضعه علیه اشاره الطلاق، قبلا خوندیم که این چه وضع الغنا، روسری رو بر روی این قرار بدهد، بر رأسش قرار بدهد، وضع الگنا علی الرأس، این اشاره به طلاقه. پس اخذ الگنا عن الرأس هم اشاره به رجوع میشه. وضع یعنی قرار دادن، اخذ یعنی برداشتن. خب ضد العلامه علامت الضد، ضد یک علامت علامت ضد دیگه. علامت وضع الگنا بود، ضدش میشه اخذ الگنا، اخذ الگنا علامت رجوع میشه، چنون چه وضع الگنا علامت طلاق بود. ولا نسهنا علیه به خصوصه، در بحث طلاق ما وضع الگنا داشتیم، به همین خاطر اونجا بعضیا میگفتن باید لال خلاصه روسری رو بندازه، اشاره هم بکنه روسری هم بندازه، خلاصه روسری رو روی سر زن باید بندازه تا طلاق صورت بگیره. اونجا اینو حرفو میزدن چون روایت داشتیم، البته ما روایت رو به تمثیل هم کردیم، گفتیم یکی از مصادیق اشاره است، ولیکن این احتمال اونجا داده بودن که مثلا خصوصیت داشته باشه. اینجا دیگه لا نس علیه به خصوصه، نسی نداریم بر اخذ الگنا به خصوصه، فلا یجب الجمع بینهما، دیگه واجب نیست بین اشاره و اخذ الگنا جمع کنیم، بگیم هم اشاره کن هم اخذ الگنا کن، بل یکفی الاشاره مطلقا، اشاره مطلقا کافیه، چه به شکل اخذ الگنا، چه به شکل با دست اشاره کردن، چه رجوع کردن، یا هر اشاره مفهمه ای. پس ما در اونجا هم قائل بودیم ما کافیه یکی، ولی اونجا روایت چون داشتیم بعضی ها میخواستن احتیاط کنن چه اخذ وضع الگنا شاید خصوصیت داشته باشه، ما خصوصیت نفهمیدیم، اما اونجا ممکنه این حرفو بعضی ها بزنن، اینجا دیگه موردی نداره چون ما در روایت مصادیق رجوع نداریم. این هم تمام. بحث بعدی مربوط به زنی است که میخواد ازدواج کنه. ببینید زن در عده بوده، ما هم میدونیم که در عده بوده، ولیکن میاد به شوهر جدیدش میخواد با او ازدواج کنه، میگه من از عده خارج شدم دیگه در عده نیستم. خب حرفش رو قبول کنیم یا نه؟ خب یه عده متعارف داریم، عده متعارف مثلا سه ماهه، در سه ماه صورت میگیره، سه طهر عده متعارفش سه ماهه، چون معمولا زنها هر ماه یه بار حیض میبینن، عده هم زنهایی که عده حیض میبینن سه طهره، یعنی سه تا طهر باید کامل بشه، سه طهر کامل شد حیض سومی، اول لحظه دیدن خون حیض، این میشه عدهش تمام. اون خون حیض هم از عده نیستا، این اثبات کاشف این است که از عده تمام شد. خب معمولا سه ماه طول میکشه چون هر ماه یه بار حیض میبینن دیگه، ولی حتی اقل هم داریم، حتی اقل ایشون اول میگه حتی اقل 26 روز و دو لحظه. خب حتی اقل سه طهر عده 26 روز و دو لحظه، متعارفش سه ماهه. زنه میگه که من از عده خارج شدم، آیا با معیار حتی اقل میتونیم بسنجیم؟ میدیم 30 روز گذشته، 35 روز از اون طلاقش گذشته، پس سه طهر تمام شده، طلاق عده طلاق بحث میکنیم ما، نه عده وفات. عده وفات طهری نیست، عده وفات روزیه، 4 ماه و 10 روز، عده طلاق طهریه. میگه من عده خارج شدم، سه طهر رو ما دیدم، میبینیم حساب میکنیم میبینیم 35 روزه متعارف، نه نمیشه از این سه طور خارج شد، غیر متعارف حتی اقلی میشه 26 روز و دو لحظه بیشتره. آیا معیار متعارفه یا معیار حتی اقلیه؟ ایشون اول میگه چه معیار متعارفیه، بعدن اول میگه حرفش قبول است اگر بیشتر از حتی اقل باشه. یقبل قولها، حرف زن قبوله، فی انگزای لده، در اینکه عده منگزی شده، فی زمان المحتمل، در اون زمانی که محتمل است، لانگزای حافی، چه عده در اون زمان منگزی بشه، در اون زمان محتمل اگر ادعا کرد حرفش قبوله، میشه باش ازدواج کرد. خب اقله ستتون و عشرون یومن و لحظتن. خب اینو چجور حساب کنیم 26 روز و دو لحظه در بیاد؟ خب بعضی زنها هستن گرع میبینن، یعنی طهر میبینن، حیز میبینن، بهش میگن ذات الاقرا. پس زنهای ذات الاقرا داریم. اقرا در لغت به معنای حیز و طهر هر دو اومده. ذات الاقرا یعنی حیز بیننده، اونایی که حیز میبینن. بعضی زنها ذات الشهورن، حیز نمیبینن. زنی که حیز نمیبینه ولیکن فی سن منتهیزه، سن حیز بیننده است، یعنی یائسه نیست، چون یائسه چه عده نداره، یائسه از اون جمله زنهایی سی عده نداره، عده طلاق نداره. زنی که حیز باید ببینه در سن حیزه ولی حیز نمیبینه، اینو میگن ذات الشهور. این عده 3 ماهه، بعدن خواهیم خوند عده این 3 ماه. اما زنی که حیز میبینه عده 3 طهره، 3 ماه نیست، 3 تا طهر. اون طهری که در اون طهرم طلاق دادن اونم حساب میشه، اونم اولیه. میدونید که قبلا خوندیم زن رو در حال حیز نمیشه طلاق داد، مگر موارده که خوندیم زن رو در طهر مواقعه نمیشه طلاق داد. پس یه طهر غیر مواقعه، این طهر مواقعه رو میشه اولین طهر. الان ما حساب کنیم، من یکی دوتا از قواعد کتاب و طهارت رو میگم مربوط به زنها تا اینو روشن بشه. ببینید بین دو تا حیز حداقل باید 10 روز فاصله بشه، یعنی اگر 10 روز فاصله نشود نمیشه این حیز ببینه. یعنی الان حیز دیده 7 روز، بعد از 8 روز هم حیز ببینه نمیشه. حیز بعدی حداکثر فاصلهش، حداقل فاصلهش 10 روز. پس بین دو حیز باید 10 روز فاصله باشه. این یک قاعده. دوم، حداقل حیز 3 روزه، حیز از 3 روز کمتر نمیشه. 3 روزی که مستمرن خون میاد این حداقله. البته متعارف زنها فرق میکنه، بعضی وقتا زن حیز میبینه 6 روز، 7 روز، 8 روز، اما این حداقلش 3 روزه، حتی اکثرش هم 10 روزه، تا 10 روز بیشتر حیز نمیبینه. پس فاصله بین دو حیز 10 روزه، حداقل خود حیز 3 روزه، حتی اکثر حیز 10 روزه. خب الان بیاییم محاسبه کنیم. فردی رو طلاق دادن، این امکانه ها، یعنی این رو نمیگیم واقع میشه، حداقل رو میخواییم محاسبه کنیم، فرضیه دیگه. در عرف جامعه نوعاً 3 ماه طول میکشه تا زن از ادخارت بشه، متعارفش اینه. اما حداقل چه امکان عقلی داره اونو بحث میکنیم. زنی رو چه طلاق دادن در حال طهر بوده، همون لحظه یه لحظه بعدش حیز میبینه. پس یه لحظه تا حیز فرصت بود طلاق دادن، یه لحظه بعد حیز دید. خب این یه لحظه رو حساب کن اینجا، 3 روز حیز، بعد 10 روزم فاصله یه طهر دوم، 10 روز طهر دوم 10 روز، 3 روزم حیز ببینه، این شد 16 روز یک لحظه. بعد 10 روزم دوباره طهر جدید، اولین قطره حیز 3 سومی که از ادم حساب نمیشه، اون اولین قطره معلوم میشه چه از عده خارج شده، میشه 26 روز و 3 لحظه. بخونیم. این کانت معتدتن بالاقرا، اگر زنی عده دار باشه اما بالاقرا، با طهر و حیز عده دار باشه، ذات الاقرا بهش میگن، زنی چه ذات الاقراست نه ذات الشهور، با ماها عده نجح نمیداره، با طهر و حیز عده نجح میداره. خب این حداقلش 26 روز و 2 لحظه است. و زالک، چرا 26 روز و 2 لحظه است؟ به ان یطلق، مرد طلاق داده، و قد بقی من الطهر لحظتون، یه لحظه از طهر باقی مونده بود. ثم تحیز، حیز ببینه، اقل از حیز 3 روز اقلش، اقلی حساب میکنیم و فرضیه این. سلاز ثم تطهر و اقل طهر، اقل طهر هم چه 10 روزه، این اشارتا این طهر ببینه، ثم تهیز سپس بازم 3 روز هیز و تطهر چزالش 10 روز طهر، ثم تطعن فی العیز سپس در فیز هیز شروع بشه. تطعن اینجا نیزه رو به مثلا زدن، شروع اینجا شروع در هیز بشه یه لحظه، اون لحظه ای چه شروع به هیز کرد اینجا عدش تمام شد و هذه اللحظه الاخیره دلالتون علی الخروج من العده. خب میشه 26 روز و 2 لحظه. اما بقیه بحث ها انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.